أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين. اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و دابین عنه. آخرین تعریفی که برای علم اصول داریم تعریفی است که از آیت الله سیستانی است. ایشان در خصوص این تعریف گفتند که در واقع مسائل اصولی عبارت از قوانینی است که بحث از حجیت اونها می شود در مرحله استنباط. فرمودند که عبارتون عن القانون المبحوث فی حجیتهی لی مرحله الاستنباط. و بعدم گفتن با این تعریفی که ما کردیم در واقع علم اصول و مسائل اصولی از مسئله لغوی، مسئله رجالی و فقهی، حالا اهم از مسئله فقهی یا قواعد فقهی که البته بحث عمدتاً بر سر قواعد فقهی، از اونا تفکیک میشه. و بنابراین بر اساس این تعریف ما دیگه نه تداخلی با علم رجال داریم، نه با علم لغت و نه با علم فقه. یک تعریف جامع و مانعی ما داریم. ایشون می‌فرمایند عرض کنم که در اینجا باید چند تا نکته رو مورد توجه قرار داد تا بتوان مضمون فرمایش ایشون رو به خوبی دریافت. اولین نکته ای که در اینجا مطرحه که البته برای بحث از دیدگاه مرحوم صدر و مرحوم اصفهانی هم در واقع کاربرد داشت و داره، بحث از معنای حجیت. این که ایشون فرمود که مسئله اصولی عبارت از قانون و گزاره کلی است که بحث می شود از حجیتش در مرحله استنباط. خب این بحث می شود از حجیتش، این حجیت به چه معناست؟ توضیح این بحث خیلی کلیدی هست برای مضمون فرمایش ایشان. ایشون می فرماد خب حجیت همون چیزیست که ما معمولا مطرح می کنیم که عبارت از منجزیت و معذریت. اگر از ناحیه مولا نسبت به عبد در نظر بگیریم، حجیت عبارت می شود از منجزیت و تنجز حکم از ناحیه مولا نسبت به عبد. و اگر از ناحیه عبد در نظر بگیریم، این می شود معذریت. پس بنابراین عبد وقتی که نسبت به یک موضوعی مثلا اصالت البراءه عقلی جاری می کنه، اونجا اگر جای درستی اصالت البراءه رو جاری کرده باشه که در واقع اگر نمی کرد تکلیف مالا یوتاق لازم می اومد، در اونجا عبد وقتی براءت رو جاری می کنه میگه من عذر داشتم در پیشگاه خدای تبارک و تعالی و اون تکلیف به مالا یوتاق و امثال اونها بود، لذا اصالت البراء رو جاری می کنه. و اگر از ناحیه مولا در نظر بگیریم، مثل اصالت الاحتیاط که منجزیت رو مثل اطراف علم اجمالی که دیروز هم اشاره کردیم، 4 تا 5 تا مورد، یکی از این موارد در واقع حرامه یا نجسه و امثال اینا، اونجا اصالت الاحتیاط میاد، در واقع مجموع این موارد رو مورد توجه قرار میده و شاری میگه از همه اینها باید پرهیز بکنی تا اون حرام واقعی رو ازش دوری کرده باشی. حکم خداوند از طریق این اصالت الاحتیاط عقلی منجز میشی که اگر آدم یکی از اطراف رو انجام بده و اونم واقعا حرام باشه، هیچ حجتی در مقابل خدا نداره. این معنای حجیه، این معنای شناخته شده ایه ما میشناسیم. اون وقت این طور که میشه، بنابراین این منجزیت و معذریت یک مفهوم عامیه که در واقع میتواند هم اون مباحث عرض می شود که شرعی رو در بر بگیره که ما قبلا راجع بهش صحبت کردیم، وقتی خدای تبارک و تعالی در قرآن در یا مثلا در روایات معصومین علیهم السلام احکام خودشو برای ما بیان میکنه، در واقع منجزیت احکامش برای ما تثبیت شده است. و از طرف عبد هم باز معذریت با توجه به ویژگی هایی که در اطاعت امر مولا داره میتونه تصویر بشه. این حجیت رو که ما معناشو به این ترتیب در نظر گرفتیم، یک معنای عام میخواهد بود که هم شامل اصول عملیه عقلی و امثال اینها میشه و هم در مورد احکام شرعیه‌ای که به شکل‌های مختلف به دست ما رسیده. خب نکته دومی که در این تعریف وجود داره، تعبیر ایشان بود که فرمود المبحوث فی حجیته لمرحلت الاستنباط. این استنباط در اینجا به چه معناست؟ ایشان استنباط رو میگن که عبارت از این است که ما در واقع وقتی میخواییم اون استدلالی که یکی از مقدماتش مقدمه اصولی است و مثلا کبرای اون استدلال قرار میگیره، وقتی میخواییم این قیاس منطقی رو شکل بدیم تا یک استدلال فقهی صورت بگیره، اون کبرای اصولی ما باید واسطه باشد در اثبات حکم کلی، حکم کلی فقهی باید واسطه در اثبات باشه، بتونه اون حکم کلی فقهی رو به عنوان نتیجه این استدلال به دست ما برسونه. پس این وساطت اثباتی یک ویژگی مهم برای این تعریف ماست که با تعبیر استنباط اون رو میخواییم نشون بدیم. سوال: مگه ما غیر از وساطت اثباتی چیز دیگه ای هم داریم تا با این بخواییم اون موارد رو خارج کنیم؟ پاسخ این بله، بعضی موارد وساطت اثباتی نیست، یعنی نمیخواد اون استدلال یه چیزی رو ثابت بکنه، بلکه ما از طریق اون گزاره‌ای که در نظر داریم و در استدلال قرار گرفته صرفاً یک کلی رو بر یک مصداق تطبیق میکنیم. تطبیق کردن یک کلی بر یک مصداق و یافتن مصادیق اون، اینو بهش نمیگن استنباط، بلکه استنباط عبارت از اثبات حکم کلی است که در واقع تلاش و رنج فکری بیشتری میبره. نمونه هاشو البته بعداً در مواردی که پیش میاد ما ذکر میکنیم که موارد تطبیقی چیه. اگه یادتون باشه در بحثی که راجع به دیدگاه مرحوم میرزای نائینی بود، گویا در اونجا که ما صحبت کردیم، اونجا هم به مناسبت تفاوت بحث استنباط و تطبیق رو ذکر کردیم. حالا
خارج کنه.
بله بله، برخی از قواعد فقهی به این ترتیب خارج میشن. نمونه هاشو میگیم میشن. خیلی خوب، پس ما تا الان با روشن کردن معنای حجیت و معنای استنباط سعی کردیم که به این تعریف ایشون نزدیک بشیم. حالا یه بار تعریف رو دوباره مرور میکنیم. تعریف این بود که مسئله اصولی که جمع مسائل هم میشه خود اون علم اصول، عبارت از قانون یه قوانین نیست که ما بحث حجیت اون قوانین رو میکنیم در مرحله استنباط. خب ایشون میفرمان که با این تعریفی که ما کردیم، بحث‌های اصولی از بحث‌های لغوی و رجالی و فقهی خارج میشه. حالا ببینیم چطور خارج میشه. عرض کنم که چرا مباحث لغوی خارج میشه از شمول این تعریفی که ما گفتیم؟
قانون نیست.
یکی از مواردش این است که اگر هم اگر هم کلی باشه، در بابهای مختلف کاربرد نداره. پس اگر که قانون کلی هم باشه، در ابواب مختلف کاربرد نداره. بحثای اصولی یه بحثی است که در عموم بحثا اینا ورود داره و دخالت داره و اثر گذاره، در عموم ابواب فقهی اثر گذاره. اما یه بحث لغوی مثل سعید این که فتیمم سعیدن طیبا، این در بابهای مختلف فقهی کاربرد نداره، صرفا در یکی یا برخی از ابواب فقهی مورد استفاده قرار میگیره. نکته دیگر که مهمتر از اینه، اینه که بحث سعید صرفا اگر ما بحث لغوی راجبش میکنیم و معنای لغویشو میخواییم بدونیم، اینها صرفا محقق موضوع هست، صرفا موضوع درست کنن. اما بحث از حجیت و امثال اینا در مضمون اینها نهفته نیست. ما وقتی که سعیدو میگیم ظهور در معنای فلان داره، در واقع اومدیم موضوع درست کردیم برای اون استدلالی که میخواییم کبراش یک کبرای اصولی باشه. آخرین کاری که ما در این بحث سعید کردیم اینه که این ظهور در این معنا داره. حالا ظهور حجت یا نه، این یه بحث دیگری است که اصول متصدی اونه. بنابراین صرفاً کار لغت در واقع شکل دادن و محقق کردن موضوعی است که بعد از اینکه موضوع معناش روشن شد و اینا، تازه نوبت مباحث اصولیه که بیاد بحث کنه که آیا ظهوری که برای اینا شکل گرفته حجت یا نه. به این ترتیب با این توضیحی که ما دادیم، بحث‌های لغوی به کلی از حوزه تعریف علم اصول خارج میشه. بنابراین مانعیت تعریف علم اصول نسبت به مباحث لغوی به خوبی روشن میشه. نکته بعدی اینه که حالا چرا مباحث رجالی خارج میشن؟ برای اینکه مباحث رجالی از دو حال خارج نیستن، یا قواعد کلی هن یا نه گزاره های جزئی هن. قواعد کلی مثلا فرض بفرمایید که ما راجع به روایات مرسله برخی از مشایخ صحبت میکنیم، میگیم که هرچی مثلا این سه شیخ بزرگوار یا برخی دیگر برای ما به شکل مرسل نقل کردن، اینها چون در واقع از ثقه نقل میکنن، بنابراین این روایات برای ما معتبر خواهد بود. کدوم روایات؟ 1، 2، 3 ممکنه در ابواب مختلف باشه. پس این یه قاعده کلی رجالیه، این قاعده کلی رجالی. یا مثلا این بحث که آیا اگر امام علیه السلام برای یک کسی طلب رحمت کرد، فرض کنید فرد از دنیا رفته، حضرت طلب رحمت برای او میکنه، آیا میشه این رو دلالت بر وثوق او در نقل روایت قرار داد یا نه؟ این یه بحث قاعده کلی رجالیه، بحث زید و عمرو اینا نیست، یه بحث کلی. اینها یا به این شکلن قواعد رجالی یا به شکل مورد خاصن، مثلا معل ابن خنیس آیا ایشون ثقه هست یا نیست، زرارت ابن اعین ثقه هست یا ثقه نیست، اینا هم یه بحثای جزئیه. ایشون میگن چه قواعد رجالی کلی باشه چه مسائل جزئی رجالی باشه فرق نمی کنه، تمام اینها مثل همون بحث لغوی منقه موضوعن و محقق موضوعن، اینها صرفا موضوع درست کنن، نهایتا میگن این خبره، اینها اگر خبری رو نقل کردند و اینها خبرشون مورد وثوق دیگه، بیشتر از این که نیستش دیگه. خب حالا تازه وقتی که خبر مورد وثوق شد بحث میکنیم که آیا خبر ثقه حجت یا نه. خب این دیگه بحث اصولیه، تحقق موضوع مرحله متقدمه بر بحث اصولیه که توسط علم رجال بحث میشه یا توسط علم لغت بحث میشه، اینا که بحثشونو کردن میرن کنار، نوبت به علم اصول میرسه. پس علم اصول تکلیفش تازه بعد از تحقق موضوع روشن میشه و کارش شروع میشه. به این ترتیب قواعد اصولی، قواعد اصولی قواعدی یعنی که میتونن در واقع به حسب تعریفی که ما کردیم کاملا تفکیک شده از قواعد لغوی، گزاره های لغوی، همینطور قواعد رجالی و گزاره های رجالی باشن و اینها از حوزه تعریف ما خارج میشن. تا الان گزاره های لغوی و گزاره های رجالی رو ما کنار گذاشتیم، اما چطور این تعریف علم اصول نسبت به قواعد فقهی مانعیت داره و اجازه تداخل نمیده؟ این مسئله بعدی در این میگن ما بیاییم این قواعد فقهی رو در واقع یه دستبندی ازش داشته باشیم. برخی قواعد رو ایشون میگن که مثلا قاعده لاطاعات و مانند اینها، اینها قواعدی هستن که بحثشون بر سر حجیت به هیچ وجه نیست، یعنی در مورد اونا ما صحبت حجیتی نمی کنیم، بلکه در قاعده لاطاعات طبق مبنایی که خود ایشون داره البته ها، که با مبنای مشهور مخالفه، در قاعده لاطاعات ایشون به این نتیجه میرسه، میگه درسته که صدر روایت لا تعاد و صلات الا من خمس داره، اما اواخرش یه بحثای دیگهی راجع به سنن داره و راجع به افعالی که واجب نیست و در اونجا مضمونی که در اونجا هست و ایشون به عنوان یک قاعده کلی برمیگیره اینه که اگر چیزی از سنن باشه، یعنی از مستحبات باشه، این اگر ناقصم انجام شد، خدای تبارک و تعالی این ناقص رو به عنوان کامل میپذیره با شرایطی که البته داره. اینجا منظور اجزائه قاعده لاطاعات طبق مبنایی که ایشون انتخاب میکنه اینه که مضمونش مضمون اینه که آیا سنن رو اگر ما ناقص انجام دادیم با اون نکاتی که داره، آیا این مجزی از کامل هست یا نه؟ حالا با توجه به این که خب مستحبی هم هست، الزامی نیست، اما پیش خدا ارج و قربی داره یا نه، ثوابش رو به ما میده یا نه و امثال اینا. ایشون میفرماد قاعده لاطاعات مضمونش الاجزا و عدم الاجزاست، نه حجیت و عدم حجیت. بنابراین قاعده هایی که از این دست باشن از حوزه تعریف قاعده اصولی خارج میشن.
موردش هم در سنن مستحبات میگیرن یک نظر روایت هم میگیرن،
آره اون وقت ایشون میگه فقط هم بحث صلات نیست، در سنن دیگه غیر صلات هم اینو در واقع استفاده میکنن، یه قاعده کلی. نه اینو در مورد حالا سنن اونجا ایشون در مورد قواعدی مثل ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده به اینا که میرسیم، ایشون میگن که صحبت بر سر اینه در اونجا، چون توضیح قاعده ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده رو یکی دو بار در بحث های قبلی دادیم دیگه تکرارش نمی کنیم، اما میگه اونجا اینه که آیا ید مشتری که به اشتراع فاسد اومده چیزی رو خریده مانند ید مشتری که به اشتراع صحیح اومده خریده اون هم ضمانت داره یا ضمانت نداره؟ اگر یک کسی یه چیز رو به اشتراع فاسد به اشتراع فاسد شرایطش رو نداشت به بیع و شراء فاسد خرید، آیا باز هم این ضامن هست یا نه؟ ایشون فرمود قاعده ما یزمن و به صحیح یزمن و فاسده بحثش اینه، این کجاش بحث حجیته؟ بنابراین بحث ضمانت و عدم ضمانت، بنابراین این هم از مضمون حجیت و عدم حجیت برخوردار نیست، این هم نمیتونه جزو مباحث اصولی باشه. میگیم لا ضرر چی؟ ایشون میفهمد لا ضرر که خب ما قبلا بحثشو داشتیم که لا ضرر در حکم مقید احکامه، مثلا اگر میفرماد که وضو بگیرید لازرر میاد نشون میده که اگر وضو ولی برای نماز وضو بگیرید دستور بیاد که برای نماز وضو بگیرید، اگر لازرری ما داشته باشیم لازرر میاد اون حکم مشروطش میکنه، اون حکم مقیدش میکنه، میگه اگر میخواید وضو بگیرید وضو گرفتنتون در صورتی است که ضرری نداشته باشه، این بحث حجیت نداره. لازرر بحث تقیید احکامی رو داره که در جای دیگه مطرح شده، پس این هم نمیتونه جزء مباحث اصولی ما باشه. این یه سری مواردی بود که قواعدش تازه قواعد کلی بود، این چند تایی که ما شمردیم تا الان قواعدش قواعد کلی بود، یه سری قواعد دیگه هم هست، اونا رو تکلیفش هم باید معلوم بکنید. مثلا فرض بفرمایید اصالت و صحفی عمل الانسان نفسه، بله اصالت و صحف انسان در عمل خودش بخواد بکار که این همون قاعده فراق و تجاوز میشه، یا اصالت و صحفی عمل غیر، اینا اصلا تفکیک میشن، یا اماره بودن ید و دلالت ید بر ملکیت، یا حجیت بیانه در موضوعات. خب اینا رو چطوری شما میخواید از علم اصول خارج بکنید؟ ایشون میفرماید که قاعده اصولی رو ما گفتیم ما کانت حجتن فی مقام الاستنباط، اما تمام این مواردی که شما گفتید یه دونش در اون تعریف ما نمی گنجه، چون تمام اینا یه جوری تطبیق کلی بر مصادیق، تطبیق کلی بر مصادیق، اینها رو نمیشه اسمش استنباط گذاشت. بنابراین ما وقتی که مثلا میایم یه موردی از این مواردی که گفتیم رو میخواهیم در واقع پیاده بکنیم میگردیم دنبال مصادیقش بر مصادیقش، اصالت و صحفی عمل الغیر، این مصداق شاملش میشه نه اون مصداق شاملش میشه نه، تطبیق میکنیم خلاص. درسته که مقدمه قرار میگیره برای بیان یه موردی، ولی صرفا از مقام در مقام تطبیق این کار انجام میشه، از باب تطبیق، در حالی که یه بحثایی مثل اینکه خبر ثقه حجت یا بله ظهور لفظ مثلا حجت و این مباحث که در اصول مطرح میشه، اینا واسطه هایی هستن که میتونن در واقع گزاره های کلی شرعی رو اثبات بکنن و موجب استنباط بشن و نه تطبیق. سوال، همه اینا رو شما گفتید و پذیرفتیم، قاعده طهارت رو چی کار میکنیم؟ قاعده طهارت رو تو اصول قرارش میدید یا در فقه؟ این در حالی است که قاعده طهارت یه قاعده ذوالوجهینه، مشکل سازه. چرا؟ به خاطر اینکه گاهی وقتا قاعده طهارت رو ما بر مصادیق و مصادیق و موردها تطبیق میکنیم و اجرا میکنیم در من. این لباس طاهره، اون مکان طاهره، اینا نمونه های موردی و مصداقیه. قاعده طهارت اومده روی موردها و تطبیقی شده. مطمئنن اینا جزء علم اصول طبق تعریف شما نمیتونن باشن. این در حالیست که در مورد طهارت کتابی دیگه بحث موردی نیست، قاعده کلیه در واقع، که هر کتابی یا طاهر هست بسیار نظرمون داره، یا میگی طاهر هست یا میگی طاهر نیست. اگر فرض کنیم حالا شما گفتید طاهره، این طبق قاعده طهارت شما حکم به طهارت کتابی کردی، در اینجا قانون کلیه و طبعا اون گزاره‌ای که محصول اینا میشه کلیه، بحث حجیتش میتونه مطرح باشه و همساله. بنابراین لازمه که اصولی باشه. اینا چی کارش بود؟ ایشون میگن در مورد اون بحث موارد جزئی، بله حق با شماست، تمام اینا بره خارج از علم اصول و در بیرون علم اصول مطرح بشه، اما در مواردی که به شکل کلی میخواییم مطرح بکنیم، این دو تا دیدگاه و دو تا تفسیر در مورد قاعده طهارت وجود داره. یک تفسیرش همون تفسیری است که مانند اون اصول عملیه دیگه در واقع میخواد رفع حیرت بکنه و تعیین تکلیف عملی بکنه از مکلف. این بر اساس این تفسیر اینجا این باید بیاد در علم اصول مطرح بشه. اما اگر قاعده طهارت رو ما اینطوری نگاه نکردیم، یه تفسیر دیگه ای کردیم که حالا اینجا مجالش نیست، ایشون میبره توی باب مجاز ادبی و از اون باب موضوع رو دنبال میکنه، ایشون میفرماید بر اساس اون دیدگاه قاعده طهارت نه اصل عملیه نه چیزی از این دست. مواردی که ما تا کنون در مورد قاعده طهارت بحث میکردیم بنابراین جزو مباحث اصولی نخواهد بود، همونطوری که تطبیق بر مواردش هم جزو مسائل اصولی نخواهد بود. این تمام کلام فی فرمایش آقای سیستان.
قاعده طهارت یا مصداق جزئیه یا کلی؟
جزئی میره خارج از اصول.
کلی میشه گفت دو تا.
اگر کلی بشه بله، موارد کلیشو که در نظر بگیریم، برای قاعده طهارت دو تا تفسیر ارائه شده. یکی همون تفسیری که قاعده طهارت هم مثل اصول عملیه دیگه است. خب اگه اینو قائل بشین خب مد به تو اصول صحبت بشه. اما یه تفسیر دیگه هم داره، اینو در عرافت ایشون مطرح کرده و از باب مجاز ادبی یه نگاه دیگه رو به قاعده طهارت دارن که اون هم در جای خودش قابل توجهه، اون دیدگاه و قابل پیگیریه. ایشون میگن اگه این دیدگاه رو ما در نظر گرفتیم، دیگه قاعده طهارت جزء اصول عملیه نمیشه، جزء مواردی که در علم اصول صحبت میشه نخواهد بود و بنابراین خارج از علم اصول خواهد بود.
دیدگاه دوم.
بله دیدگاه دوم. بله این تعریف هم تعریف خوبیه. فقط نکته‌ای که داره، کما اینکه در تعریف امام رضوان الله تعالی علیه هم بود، یه مقداری در مورد تک و توک قواعد اینها یه مقداری ابهام پیدا میشه. و با توجه به اینکه ما داریم تفسیر علمی که توسط گذشتگان فراهم شده رو میکنیم، یه خورده‌ای اگه بخوایم تصرف بکنیم، بگیم اینو از اینجا ببریم بیرون اونجا بذاریم یا اونو برگردونیم به اینجا، این کارا یه خورده معونه داره. البته وقتی که ناچار باشیم ببینیم هر تعریفی رو داریم میکنیم بالاخره یه جاییش یه مشکلی داره دیگه، به این باید بیش و کم تن در بدیم، یا تعریفمون رو تسامحی ازش عبور کنیم یا اینکه اون تصرف رو انجام بدیم. این تا اینجا یه بحث اجمالی شد راجع به تعریف علم و اصول. حالا ببینیم آیا خیلی به اصطلاح کوتاه نگاه برگزیده و مختار در میان این دیدگاه ها چه دیدگاهی میتونه باشه؟
اگه ما قبل سوال پرسیدیم مثلا بحث وضع مونده اینو حجیت کاری نداره، اون مثلا جزء مواردی که وقت خارج میشه.
بله دیگه، اینا هم بلزا مرحوم آقای آخوند هم اینا جزء مقدمات علم اصول آقا
مونده حجیت کاری نداره.
بله جزء حجیت کاری نداره.
یه چیز دیگه هم فرمودید، گفتید که میخواستید اشکال به قواعد فقه میگفت که باید تو تمام ابواب جاری باشه. خب مثلا ما الان یه بابی داشته باشیم جزء خبر نداشته باشه، ما حجیت خبر واحد رو بحث کردیم مثلا، دارم میام مثلا یه بابی باشه اصلا خبر نداشته باشه، اینم باز میشه چیز که تو همه ابواب پیاده میشه یا چجوریه؟
ما انشالله اینو تو بحث
آره. همه ابواب باشه مهمه.
ما توی بحثی که فردا در مورد تمایز انشالله در تمایز علم اصول از در واقع از قواعد فقهیه و امثال اینها داریم، این نکته رو هم مورد نظر قرار میدیم. روی این که در واقع تفکیک اساسی این به کارگیری در همه ابواب هست برای اصول و در دیگران نیست که مقداری این محل تأمل و مناقشه هست.
هستن بعضی مسائل اصولی که تو همه ابواب
میتونن بشن ولی بعضی هم
حجیت
هست. این حالا انشاءالله تفصیل شما فردا خواهیم داشت. خب تو جنبندی و جنبندی این تعریفی که ما میگیم، یه نکته‌ای که حالا ضمن این که تعریف باید قوی باشه، ملاک و معیار این گزینشی که عرض میکنم این خواهد بود، ضمن این که تعریف خودش باید قوی باشه، یعنی به طور طبیعی از جامعیت و مانعیت خوبی برخوردار باشه، تعریف باید یه خورده‌ای هم عباراتش و تعابیرش شفافتر و روشن‌تر باشه، ولی دو تا کلمه هم بیشتر میخواد ذکر بکنه. حالا تعریفه، چون تعریف حقیقی هم که این تعریف ها نیست، بنابراین هر چی شفافتر باشه، روشن‌تر باشه، ولو چند کلمه هم اضافه تر بیان بشه، خب کمک میکنه برای خودمون، برای مخاطبمون. ما میخوایم تمایز قائل بشیم بین علوم، میخوایم مسائل رو از هم تفکیک بکنیم و اینها، باید یه مقداری تعابیر شفاف باشه، معانی تعابیر باید خیلی روشن باشه. اینجور نباشه که ما یه چیزی بگیم بعد چند زمینه داشته باشه این مطلب، که اگر خود مؤلف همراه با مطلب نباشه یا کتاب تفسیریش نباشه، نشه به اون تفسیر و معنا راه برد. خب چه کاریه؟ بیایم یه تعریفی به کار ببریم که اگر خودمونم نبودیم، بالاخره اهل فن به راحتی بتونن اون رو درک بکنن و احتمالات مختلفی به ذهنشون نیاد، سوء تفاهم در تعریف نشه. این خیلی مهمه در تعریف.
حالا این مشکلی داره این تعریف.
حالا اینو مقدمه گفتم برای این که بتونیم ببینیم که در میان این تعاریف کدوم رو انتخاب بکنیم. پس یکی قوت خود تعریفه، یکی هم این که کمتر بشه ازش سوء تعبیر کرد و منشأ سوء تفاهم کمتر بشه. با این توضیحی که عرض کردم به نظر میرسه که در درجه اول تعریف امام رضوان الله تعالی علیه تعریفی است که از این دو ویژگی در حد بالایی برخورداره، یعنی هم تعریف قویه، هم این که با تبیین الفاظ بیشتر سعی شده اون سوء تفاهم ها کمتر میشه. فرمایش امام این بود دیگه که علم اصول القواعد العالیه التي يمكن ان تقع كبرى استنتاج الاحكام الكليه الفرعيه الالهيه او الوظيفه العمليه، يا وظيفه عملي. وظيفه عملي ایشون جدا ذکر کردن، این حسنه. میدونید الان ما کسانی که نیومدن وظیفه عملیه رو بیان بکنن چقدر زحمت کشیدن تا بتونن با تبیین معنای حجیت، با تبیین معنای استنباط اینها قضیه رو درست بکنن. هم آقای صدر، هم آیت الله سیستانی، هم مرحوم آقای خویی، اینا همه تلاش کردن که با توضیح معنای استنباط، هم مرحوم اصفهانی به یه شکل دیگه سعی کردن با معنای حجیت و اینا یه مقداری جداگانه توضیح بدن تا این تعریف کوتاه‌ترشون یه جوری سر و سامانی پیدا بکنه. خب همون وظیفه عملیه رو بیاریم در دنبالش بیاریم تا اینقدر نزاع و سوء تفاهم نباشه. این تعریف اول در مرحله بعد گویا اینکه تعریف امام باز دیدیم که یه امکان بحث و مناقشه راجعه به یکی دو تا قاعده داشت. اصولا تعریف های ما هرچه تعریف تا الان دیدیم و به نظر میرسه معمولا تک و توک این نکته ها رو داره، عیبی هم نداره، باید سریع عبور کرد و بحث رو به اینجا متوقف نکرد. در درجه بعد تعریف مرحوم آیت الله صدر و آیت الله سیستانی رو میتونیم به عنوان تعریف خوبی برای موضوع بیان بکنیم، چون تقریبا همون چیزی که امام و خیلی های دیگه مورد نظرشون هست از علم و اصول تو تعریف اینا بود. و اینکه حالا مزیت اون تفکیک وظیفه عملیه رو نداره و لذای مقداری تعریفشون با نیاز به توضیحات بیشتر همراه شده. این بود اون چه که ما در مورد تعریف علم و اصول داشتیم. با توجه به اینکه ما تعریف علم و اصول رو اینجا مطرح کردیم، بحث بعدیمون که امتیاز مسائل اصولی از مسائل دیگر هست، اون طبعا یه بحث جمع جوری خواهد بود که انشاءالله سعی میکنیم فردا اون بحث رو هم به نتیجه برسیم. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد.